الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد. اشکال شما به بسم الله منه طرف میگم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، میگم آقا میرسید من یه اشکال داشتم، گفت آقا به کجا بسم الله من اشکال داری؟ حالا بفرمید.
بعد گفتیم که چون بسیاری از بازی ها داستان دارن، روایت دارن، نمیدونم آسوس دلوهای هنری دارن، ما چیکار میکنیم؟ اینها را میگنیم جز غیر روی و تو تحریف میتونیم اینها را دیر. خب این نگاه به خارج هست، چون یه خود تحریف نگاه به ذهن نگاه مفهومیه، ولی این کاری کرده این نگاه به خارج هست.
شما گفت احساس خیلی ممنون، یادتونه من چی گفتم به شما؟ گفتم ببینید گاهی موضوع ما یک موضوع عرفیه، وقتی موضوع عرفی شد تعریف اون هم عرفی میشه. خب تعریف عرفی چگونه امکان پذیره؟ گفتیم باید یک تحلیل عرفی بکنیم. تعریف موضوعات عرفی از طریق تحلیل عرفی صورت میگیره که با نگاه به مصادیق خارجی، یعنی این که یعنی نگاه میکنیم ببینیم این واژه در خارج، در نزد عرف، در خارج ذهن، در نزد عرف بر چی صدق میکنه، شروع میکنیم اونو تحلیل کردن. مثلا وقتی دیدیم در بحث بازی های رایانه‌ای یک سری از بازی ها رو عرف بلا شک اینها رو جزو بازی های رایانه‌ای میدونن، ما هم شک نداریم، میشینیم ویژگی ها رو از توی اون در میاریم ببینیم این چه ویژگی هایی داره، اونا رو دونه دونه میشماریم. از این طریق در واقع نوعی شناخت مصداقی صورت میگیره. یعنی شما دیدید گاهی میخوان تعریف کنن یه چیزی رو، هی مثال میزنن، طرف نمیتونه مفهوم ارائه بده، میگه من نمیدونم، ببین به این میگن، به میگه آب چیه، میگه نگاه کن اونی که توی لیوانه بهش میگن آب، ببین اونی که توی شیر آب داره میریزه به اون میگن آب، اونی که توی حوضه بهش میگن آب، اونی که توی رودخونه است بهش میگن. این هی مثال هایی رو میگه، دیگه طرف نیاز نیست که تعریف مفهومی بشنوه، بلکه مصداق ها رو براش گفت، منتها مصداق های زیادی رو گفت تا این که شنونده بفهمد که آقا اینها با هم دیگه فرقی ندارند، خودش به یک جامع برسه. ما هم در اینجا این کار رو میکنیم، در بین مصادیق بازی داریم اون چه که جامع هست، اون چه که قدر مشترک هست بین بازی ها، از طریق نگاه به مصادیق روشنی که در خارج از ذهن وجود داره بیان میکنیم. بحثی که امروز داریم این هست که مسئله شناسی در بازی های رایانه‌ای چیه؟ یعنی چی؟ وقتی ما شروع کردیم فقه بازی های رایانه‌ای رو بیان کنیم، برخی دوستان سوال می‌کردن آخه این بازی های رایانه‌ای چی داره مگر غیر از مثل بقیه بازی ها؟ بازی بازیه دیگه، حالا چه در بیرون از فضای ذهن، چه داخل فضای ذهن، چه در فضای مجازی، چه در فرقی نمی کنه، در فضای ذهنی باشه یا در فضای واقعی باشه یا در فضای مجازی باشه، بازی بازی. بازی های عددی و ریاضی تو فضای ذهن، اینا بازی های فکری هستن. یک سری بازی ها هستن در فضای واقعی هستن. بازی فرقی نداره که شما چه چیزی در بازی های رایانه‌ای دیدید که دارید میگید آقا ما میخواییم بحث فقهیش رو بکنیم، و سوال به جایی به اعتقاد من، و من هم معتقدم یکی از مراحل تحقیقات فقهی در بازی های رایانه‌ای شناخت مسائل و مشکلات فقهی موجود در اینها. عرض میکنم بگذارید تفاوت برای اینکه بتونیم این سوال رو جواب بدیم که بازی های رایانه چه ویژگی دارن، که شما مشکل فقهی درش دارید، باید تفاوت‌های عمده بازی‌های رایانه‌ای رو از همون نگاه فقهیش اصلا در واقع بیان کنید. من تن نمونه میگم، شما منو یاری کنید. یعنی در واقع من دوست دارم که شما به این مواردی که من میگم چند نمونه بعداً اضافه کنید و برای من بیارید. یک نمونه از جهت سرگرمی بودن بگذارید تفاوتش رو بگیم. هر دو سرگرمی هستن، یعنی بازی های رایانه‌ای با بازی های غیر رایانه‌ای هم سرگرمی هستن، ولی از همین جهت سرگرمی با هم دیگه تفاوت دارن. تفاوت عمده در سرگرمی های بازی های رایانه ای اینه که اولا بازی های رایانه ای امکان شدت سرگرمی به حدی که فرد را از خود بی خود کنه زیاد داره. ظرفیت تشدید سرگرمی تا مرز، نه مرز، تا قوطه‌وری زیاده درش. بعدها انشاءالله خواهیم گفت که اصلا مصداق اتم لهو اونی است که انسان را از خودش بی خود کنه. مصداق اتم لهو که تقریبا همه فقها قبول دارن دیگه، لهوه همینه که اینقدر مشغولش بشه که از خود بی خود بشه. کاری که شراب و مسکر با انسان میکنه، همین بازی ها اینجوری انسان رو مشغول کنه، بگونه ای که مادرش 10 بار داره صداش میزنه بچه رو متوجه نیست. در حال بازی چه بسا حتی خراشی به دستش به بدنش برسه، متوجه نمیشه. ببینید این اینقدر هیپنوتیزم شده، اینقدر متمرکز شده، اینقدر در واقع به اصطلاح آیون که در فقه گاهی به کار بردن میگن حالت سکر رو پیش آورده. این همون حالت سکریه که گاهی در مورد غنا هم به کار میبرند، میگن غنایی حرامی که انسان را از خودش بی خود کنه. این حضرت امام مرحوم اصفهانی راجع به غنا میگن آقا غنا اون صداییه که باعث میشه آدم از خودش بی خود بشه. اینقدر اون صدا جذابه انسان رو میبره توی وادی که دیگه نمیفهمه. شروع میکنید بلند، یه نمید طرف بی خود ناخودآگاه بلند میشه میرقصه. بله، این یک ویژگی مهم سرگرمی در خود همین بازی هاست. شاید شما یه نمونه دیگه هم بگید که اونم بد نیست، و اون اینکه شاید منحصر به فردم باشه، بازی های رایانه‌ای بیشتر هستن. موارد زیادی داریم که فردیه، یعنی نیازی با یه نفر دیگه ارتباط، واقعا ارتباطی داشته باشه با هم دیگه بتونن راحت، اونا شاید باعث بشه روحیات فرد یکم تقویت بشه. ولی اینجوری وقتی تنهایی که میشه آروم آروم یک نوعی در واقع بازی فردی میشه. بعدها خواهیم گفت آثار بازی های فردی خودش به جورایی مخرب. خلاصه بیشترش من از این جهت نگاه میکنم که تفاوت عمدهش در اون شدت سرگرمی هست. بیشتر بازی های رایانه، یعنی در بازی رایانه این امکان زیاد هست، در بقیه سرگرمی ها این امکان به این حدی که در مورد بازی های رایانه هست نیست. یک. دوم، بله بله، هم سوال کنید هم ببینید میتونید تکمینش هم بکنید، ردش کنید تکمینش کنید. برای
این حالتی که
خب مرحبا مرحبا، خوبه. ما نمیخوایم بگیم حکمش، ببینید اگه حرف ما این نیست که حکم سرگرمی اینجا حکم سکر رو داره و به دلیل سکر اشکال داره، نه، میخوایم بگیم ویژگیشو داریم میگیم که اینقدر قوی هست، در نتیجه اون جهتش اونجا هست که عرض کردم مصداق لهو میشه، نه مصداق سکر و مسکر. یعنی این بازی نگفتم مصداق مسکر میشه تا شما بگید که آقا نه این سکر نیست، گفتیم مثل سکره، بلکه ما میخواییم بعدها بگیم این سرگرمیه که به این حد میرسه اوتوریا، اینا همون مصداق لهو هست و لذا احکام لهو حرام که بعدا خواهیم گفت اینجا خودشو نشون میده.
بله 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 بله
ولی اون لهو نیست. عرض کردم جالب همینه دیگه، ببینید دقت کنید. بعدها البته میگم وقتی وارد موضوع سرگرمی شدم اونجا خواهم گفت، میخوام بگم تفاوت این بازی با بازی های دیگه رو، این که اینجا اگه ما ثابت کردیم، یعنی نیاز به اثبات نیست، توجه کردیم، بهتر اینجوری بگیم، وقتی توجه کردیم دیدیم در بازی ها نمونه هایی داریم که شدت قوتوری فراوان دارن، از کردم مصداق لهو تحقق میگیره. اونجا انشالله خواهم گفت مصداق لهو چجوری تحقق میگیره. مطالعه ای که انسان را از خود بی خود کنه، غرق در مطالعه بشه، زمان را متوجه نشه، این ولو از خود بی خودم بشه این لهو نیست، سکرم که نیست، این مصداق حرام نمیتونه بشه، بلکه این چنین مصالحه بهترین نوع مطالعه هست. اون اصلا نیاز نیست که قوتور بشه تا اینکه چیز، همین که به دست میگیره حرام شروع میشه، بخونه یه حرام دومه، قوتور بشه دیگه بسته، اون لازم نیست. ببینید یا این است که این کتاب کتاب مفیدیه یا نه اونم مثل بازی ها، مثل کتاب شعبده بازی رو داره میخونه، خود شعبده بازی رو، خود شعبده بازی یا شعبده بازی به قول عرب ها، خود شعبده بازی چیه؟ یک سرگرمیه که بعدا خواهیم گفت. همینم هم همینه، اصلا همینه دیگه. ببینید مفیدی باشد که اون ساعت دن ذکر الله یک عنوان خودش موجب حرمته. خب در بحث سرگرمی خواهیم گفت ما دلیلی برای حرمت سرگرمی نداریم مگر نوع خاصی که صدق میکند بر محرماتی مثل ساعت دن ذکر الله. این در اونجا الان چی؟ الان وارد است بحث سرگرمی شد، اولین بحثی که وارد خواهیم شد اتفاقا از بازی ها هم سرگرمی شد. الان چی رو داریم میگیم؟ میخواییم بگیم چرا باید بازی های رایانه ای رو ما بحث کنیم از جهت همین سرگرمی شد، چون واقعا از جهت سرگرمی بازی هایی داریم که مصداق سرگرمی حرام واقع میشن، ولی در بازی های غیر رایانه ای کم این مصداق است، بلکه میشه گفت نیست، الا اینکه به ندرت مربوط به خصوصیت فرده نه خصوصیت سرگرمی. دقت کنید اون کتاب کتابی نیست که همه رو سرگرم کنه، اون شخص خودش طبیعتش اینه وقتی یه چیزی رو میخواد مطالعه کنه با دقت مطالعه میکنه، اون سرگرمی سرگرمی نیست که انسان رو متور کنه، این آقا وارد هر سرگرمی شده به آخر. ما میخواییم بعدا بگیم نه، سرگرمی که طوری ساخته شده که این سرگرمی بیشتر افراد رو قوتور میکنه، یعنی هر کسی میاد وارد این بازی میشه غالب افرادشون، یا نگیم غالب تعداد زیادی، لازم نیست غالب هم باشه، مهم اینه که نادر نباشه، هر از گاهی یک نفر نباشه، تعداد زیادی میبینیم که توش قوتور میشن. این نشون میده بله بله، اگر کتابی نوشته بشه بله که خوندن اون کتاب فایده و غلایی آنچنانی نداشته باشه، بله؟ نه خب فرق کنه، اگر نداشته باشه مصداق لهو میشه، اگه داشته باشه مصداق لهو نمیشه، قوتور بشه بشه اشکال نداره، قوتوری که حرام نیست که. شما میشینی الان تو فکر اونچنان، اصلا هیپنوتیزم مگه حرامه؟ خود هیپنوتیزم مگه حرامه؟ شما بشین خودت هیپنوتیزم کن، اتفاقا خود هیپنوتیزم تو مطالعات خیلی بهترین راه برای چیز ها؟ درسته، اونایی که میگن حرامه جهت داره، اونا هم باید نه از بابه اینی که این خود هیپنوتیزم ها که میگن میگن مراحلی داره، 6 مرحله داره مثلا، حالا اونایی که میگن البته توش کار کردن، مثلا مراحل زیاده شد، یکی دو مرحله اول دوم مرحله اول دوم سومش اغلب شما تو از صبح تا شب یعنی دارید، شما خودتون گاهی میبینید که دارید با دوستتون حرف میزنید، رفیقتون رفیق دیگه هی داره صدات میکنه متوجه نمیشه، یا در یک جایی حالا همین بازی دستتون هست یا یک که مطالعه‌ای دارید هر چی صدات میکنن، چای آوردن مثلا میگن آقا چای برات گذاشتن اینجا، متوجه نمیشه، چای یخ میکنه بعدا میان چای را میبرن هیچ متوجه نمیشه. چرا؟ اینا همشون اینا نوعی هیپنوتیزم و نوعی تمرکز، اصلا تمرکز در واقع حرام نیست که. اینا رو ببینید، این حرفا رو زمانی بزنید که ما خواستیم وارد بحث نه ببینید یک چیز رو دقت کنید، دو تا چیز رو خلط نکنید، این که آیا به این لحو میگن یا نمیگن الان محل بحثمون نیست، هر موقع خواستمون رو بحث بکنیم. الان میخواییم بگیم آقا سرگرمی شدید در این بازی ها زیاد امکان داره اتفاق بیفته و این ویژگی باعث شده که ما بیایم سراغ این. نه به تنهایی نه، بستگی داره دیگه، ما ایشالله بعدا بگیم اصلا ببینیم بازی رو اگه تونستیم بگیم فایده اغلایی اصلا نداره، اغلا نمیدن سراغش اون موقع تازه، و الا ما اونجا خواهیم گفت انشالله که اصلا این بازی هایی که ساخته میشه با یه اهداف خاص، هم تولید کننده هم مصرف کننده، اینها اهداف گوناگونی دارن، مصرف کننده هم گاهی با همون هدف اغلایی میره جلو، اصلا اینا مصادیق لحظه قرار نمیگیرن، اینا بالاخره اینا بحثای بعدی مونه. الان چیزیش خواستیم بگیم، سوال این شد که چرا ما بازی های رایانه ای را یک مسئله فقهی میدانیم، خب مثل بقیه بازی ها نمیدانیم، گفتیم چون مثل بقیه بازی ها نیست از چند جهت، یک از جهت سرگرمی، سرگرمی که در بازی ها هست با سرگرمی که در بازی های رایانه ای هست با سرگرمی که در بازی های دیگر است متفاوت است به مراتب. اشکال نداره، اونا هم بحث کرد دیگه، با بازی سنتی داریم مقایسه می‌کنیم، یعنی کسایی که میگن آقا خب این میگن سیره متشرع بر این بوده که بازی میکردن، هیچ کی نگفته بازی حرامه، پس چرا شما بازی ها رو بحث میکنی؟ چرا رو میگه این همه بازی های مختلفی داشتن از قدیم، بازی های غیر قمار، غیر این که این عناوین حرام برش صرف کنه، خب این هم مثل همون دیگه، چه ویژگی داره شما میخواید وارد این بحث بشید؟ این بازی رایانه ای با بازی های سنتی چه تفاوتی داره؟ جواب ما این است که از چند جهت، یکی از جهت سرگرمیه، تو این بازی ها ما میبینیم یک، این یکی از فرقاشه، لزوما نیست که یعنی اینم ابطالش بکنیم ها، این رو هم تازه اگه ابطالش بکنیم باز اتفاقی نمیفته، چون هم داریم بقیه‌اش هم میگیم یه مجموعه می‌خوایم درست کنیم، مجموعه تفاوت‌ها هست، اینا باعث شده که ما بازی‌های رایانه‌ای رو به عنوان یک موضوع قابل بحث در فقه بدونیم. یکیش چی شد؟ یکیش بحث از شدت که سرگرمی، شدت سرگرمی. بله، حالا بازی سنتی قد همه مصادیق رو نمیشه، همه تون هم نیستن، بله میگیم این امکان رو داره بیشتر، بازی های این چیز امکانشون کمه که این سرگرمی، مثلا اگه ما بخواییم مقایسه کنیم آقا در بازی های رایانه ای میشه انسان افراد رو بیشتر قوته‌ور کنه یا در بازی های بیرونی، میگیم خب در بازی های رایانه ای به خصوص چون فردی هست زیادتر میشه قوته‌ور کرد تا در بیرونی. نه شما اصلا بی خصوص جایز باشه تو بازی های دو طرفه، اون قوتوری که آدم از خود بی خود کنه نداره، حتی فوتبال که دیگه شدیدترینشه، طرف پاشگاه پاش هم میبینی در انگشت پاش در میرود هم گاهی متوجه نمیشود، برعکسش هم داریم در نمیرود و خودشو میزنه گاهی، ولی اینا قوتوری نیست که اصلا هیچ خودشو متوجه نشه، تشنگی رو متوجه نشه، گرسنگی رو متوجه نشه، به اون حد نمیرسه. مارپله کی تا حالا شما شهیدید کسی مارپله بازی کنه و اینجوری بشه یا نمیدونم منش، چون دو نفره هستن اقتضای همون دو نفره یه تنفسی به اینا ایجاد میکنه. توی بازی های رایانه ای هم اونایی که دو طرف هستن یه جورا اینطوری، منتها تو بازی رایانه اون دو طرفه ها باز انواعی دارن. یک موقع مثل چیزه این شطرنج دو طرفه هست، یک موقع نه مثل فوتبال هر دوشون دستی رو گرفتن دستشون، هر دوشون قوتور شدن، هر دو دارن، چون فردی هست. تو فوتبال بیرونی اقلا طرف یه استراحتی میکنه، تو وقتی از دستش میره باز یک خود شد. یعنی به هر حال، ولی اینجا دستی دست این بچه هست، اونم دستی رو گرفته، دوتایی دارن فوتبال بازی میکنن، واقعا از خود بی خود میشن. هر چی این بازی ادامه پیدا کنه، اگر این بازی انتها نداشته باشه، اینو همینجوری هی دارن میبینن چی. یا شما آتاری های قدیم هم همینطور بود، من بارها دیده بودم افرادی که وارد بازی میشدن، اذان صبح میشد، مثلا من میخواستم پاشم بیام برای به منزل، تو حالا تو یک بعضی از جاها مثلا مثل اون موقع بسیج و اینها بودیم، بچه ها اونجا خب برای جذب اینها، من اینکه سرشین نشن در شود که زیاد کلافه نشند و اینها، گاهی پینگ پونگ بود بازی میکردن، گاهی هم آتاری و اینها، اونچنان غرق میشدن این دوتایی داشتن بازی میکردن، 4-5 ساعت نشسته که هر کسی باشه کمرش درد میگیره، قوطه برای بازی بودن. ما اینا رو یه جورای قوطه، یک درجاتی از قوطه وری رو داریم، زیاد هم اتفاق میاد. امکانش هم از کسی هم از این جدول های جا به جا کردن جدول ها بود که دستی اعداد، آره جدول اعداد، اونم یه جور قوطه وری میاد، طرف هی داشته اینا این ور ور میکرد. اون موقع دیگه اینا نبود که مثلا 30-40 سال پیش یاشتن هی این اعداد رو جا به جا میکرد، طرف هم گفت بیا اینجا کارت دارم، نسخه کن، هی از این تونتاش بازی اینو میکرد تا بلکه این اعداد تون تیه. یا این همین روبیک، این مکعب روبیک، واقعا ببینید چقدر واقعا مشغول میکنه. طرف اومد جلو چشم مشغول این شد، گفتم برو موتور تو گذاشتی دمه در، برو نگاه کن، هی مشغول بود اینجور اینجور، تا بالاخره تمام کرد، گفتم برو نگاه، رفت اومد خود موتورم دوست. ببینید هر کدوم بهتر داره، من تا دارم میگم در کدوم شدیدتر هست امکانش بیشتر هست. این یک. دومین ویژگی ها مسائل بازی های رایانه ای، یکی از مسائل مهمش، یکی از ویژگی های مهمش این است که دارای مسائل مربوط به نرم افزار و فضای مجازی، یعنی از این جهت هم موضوع بحث فقهی واقع میشن، چون دارای فضای نرم افزاری هستن، فضای مجازی هستن، تمام مسائلی که در فضای نرم افزاری و مجازی هست و اینجا مطرح میشه. و اتفاقا یک سری مسائل مهمتری برای همین ایران پیش میاد. اغلب این بازی ها توی فضای رایانه‌ای باید صورت بگیره، و فضای رایانه‌ای ما هم یه جورایی کم نیستن، اغلب اونهایی که دستشون رایانه هست، اغلب سیستم عاملشون از نوع کپی رایته، و خود این از اینجا بگیر تا مسائل دیگرش، تا مسائل دیگرش ها، آیا خود بازی رو کپی رایت کرده یا نه، دو نمیدونم، و همینطور هی برو جلوتر. اینو مربوط به فضای رایانه ای از این مسائل رو داره، ما باید بهش یه جورایی بپردازیم به این مسائل، ولو این که در این جهت فرق مهمی با اون بحثای فضای رایانه ای نداشته باشه، ولی وقت این بازی رو ما از این جهت باید بررسی کنیم. یعنی اگر گفتن آقا فلان بازی، چه بس این بازی از هیچ اشکالی هم نداشته باشه، فقط همین جهت که نسخه ای که در بیرون موجوده از نسخه سرقتی هست بگیم اشکال داره، چه بس. ویژگی سوم این هست که دارای تعاملات مالی و غیر مالی مشتبه، دارای تعاملات مالی و غیر مالی مشتبه در داخل بازی، که این مهمترینش اتفاقا، و اتفاقا بیشتر آقایانی که بازی های رایانه رو حرام کردن از این ویژگی بهش نگاه کردن. تعاملات مالی داخل بازی واقعا مشتبه، از چند جهت هم مشتبه. یک، از جهت مالیت بخشی، به از جهت معاملات و مکاسب و خرید و فروش داخل بازی، چیزی رو میده چیزی رو میخره. سه، از جهت قمار بودن بازی که در برابر برد و باخت ها یک بد و بستانی صورت میگیره. چهار، از جهت تخریب اموال که میرود، یا سرقت یا تخریب اموال که صورت میگیره، در اینجا یه تعاملاتی هست، این میرود اون رو بالاخره از بین میبرد. یا تعاملاتی مثل غیر مالیش هم همینطور هست، غیر مالیش گاهی میشود مثل همون برخوردهایی که در بازی صورت میگیره، چه بسا کشتن و نمیدونم تعقیب و گریزهایی که درش صورت میگیره. خصوصا این مسئله که گفتم در اون بازی های عرصبت که وی آر در واقع تو عینک های ده چیز فضای واقعیت مجازی، اونجاها زیادتر خودشو نشون میده. یک سری تعاملاتی هست اونجا، اون میگه خیلی مثلا ها وقتی که این جوانی این عینک رو میزنه به چشمش، میبیند که باید فلان کار رو انجام بدهد، اون فلان کار عیناً کار حرامی است، تو اون فضای حقیقی واقعی خودش رو میبیند، در فضای واقعی باید مثلا شهوترانی بکند تا عبور کنه، از اون مرحله عبور کنه، چون فضای واقعی میبیند واقعا باید شلیک کنه کسی رو بکشه، واقعا داره میبینه، واقعا داره میفته، هیجانش یعنی پایین بالا میشه و سلامتی خودش به خطر میفتد. اینا اینو خب مسئله ایه، اینا تو بحث تعاملاته، تو بحث رایانه‌ای هم میاد، تو بحث فضای مجازی هم میاد، همونجا یه بحثی داریم همینجا. اینا ویژگی‌های این بازیه. شما کجا تو بازی‌های بیرونی این چنی طرف در یک موقعیتی میبیند که حالا عذر میخوام خیلی روشنتر بگیم، باید میرود با یک حالا چه مخالف جنس خودش چه هم جنس خودش، باید عملی انجام در شهوت رانی کند و آثار بیرونی هم پیدا میشه، یعنی همون کسی که داره بازی میکنه چه بسا جنوب هم بشه. چی بشه؟
بله
به هر حال من نمیدونم و هنوز یک بار هم اینش رو به خاطر چیزم که میخوام تجربه بکنم، هنوز اینش رو تجربه نکردم، اصلش رو تا اصلا به اون قسم نداشت، اصل اینکه عینک رو میذاری چه فضایی، فقط میبینم نمونه هاشو میبینم افرادی که میذارن چشمشون واقعا دارن قسمت اون فضای سقوط رو داری میبینیم، بیچاره هم داره سقوط میکنه، یه جایی که باید جیغ بکشی غیر از جیغ کشیدن کاری از در نمیاد، اونم داره جیغ میکشه و قصد علا زالک میتونم احساس کنم که اون بقیه مراحل چه خواهد شد دیگه. بله حالا پس یکی از این ویژگی واقعا این ویژگی ها تو بازی های رایانه ای هست، شما کدوم بازی های رو دارید اینقدر بتونه. بله ویژگی بعدی تنوع قوانین داخل بازی، یعنی شما تو همه بازی ها قوانین ثابتی دارن و میتونید بگید این روز به روز یک بازی داره، یک بازی چیه؟ روز به روز صدها هزاران بازی داره تولید میشه، هر کدوم هم یه قوانین داخل بازیشون یک سعی میکنه تنوع بیشتری داشته باشه و این قوانین چون لجام گسیخته هستند نیاز داره گاهی واقعا مواردی پیش میاد که جای سوال که آقا این درسته، الان مثلا تو اینجا از من خواسته فلان کار رو بکنم، فلان مثلا توی بازی ها، نه حالا بازی های نمیدونم اون عینک و اینها، نه توی خود بازی میگه باید این مرحله رو برای اینکه بگذرونم باید فلان عمل رو انجام بدم، فلان کار رو بکنم، فلان نمیدونم سایت رو مثلا هک کنم یا مثلا زاره حالا نمیدونم نمونه هاش رو ببینید شما من بگید. خب اینا قوانین هر کدوم سعی میکنن ببرن توی فضای متنوع‌تر گره بزنن گاهی بازی های رایانه با رایانه ای رو با فضای واقعی، شاید اون بحث همون نهنگاوی و یا بازی هایی که بعدا هم باز اومد از همین قماش بودن، یعنی یک جوری هم تو فضای مجازی بود هم تو فضای واقعی، میکشون میبردش تو فضای واقعی کاری انجام بده و اون کارشو منعکس کنه باز دوباره فضایی. خب اینم باز یک ویژگی. یا مثلا نمونه دیگه که ویژگی پنجم میشه، تنوع اهداف داخل بازی، اینم مهمه. این بازی که انجام میده آخرش چه میشود، مسائل مربوط به این کم نیستن. یه موقع پایان بازی پایان مثلا ویژه‌ای هست که برای شما سوال برانگیزه، اگر این کار رو بکند میشود، مثلا پایانش میشود که برنده میشود، برندگی اونجا یعنی چی؟ تو اون بازی تعریف شده برندگی یعنی خدا شدن، مثلا تو این بازی شده است که برنده میشود یعنی چی؟ هر کدوم یه جور پایان چیز، پایان اون بازی و هدف بازی اصلا حد یقف نداره. شما هر جوری بخواییم همونجور که داستان رو مینویسی هدف بازیت هم میتونی بنویسی، گونه های مختلف. یا ششمین ویژگی، دارای ظرفیت فراوان رسانه‌ای در ترویج و تبلیغ. بازی های رایانه‌ای امروزه واقعا ظرفیت بالایی در ترویج هر آنچه که بخواهی، دیگه ترویج که میگیم و تبلیغ هر آنچه که بخواهی، از امور مثبت بگی تا امور منفی. ما هی مثال های امور منفی میزنیم، باید امور مثبت هم مثال بزنیم، چه فرقی میکنه؟ اینا مسائلشون برای ما الان امروز بیشتر شما در این زمینه هم زیاد سوال داریم که میبینید، از ترویج نمادها بگیرید، ترویج عقاید بگیرید، چه مثبت از میکنم چه منفیش فرقی نداره. خب اینا سواله دیگه. ویژگی هفتم که هر کدوم از اینها من جلوشون علامت گذاشته بودم که مسائل مرتبطه، چند نمونه مسائل مرتبطشونه بگیم که مسائلشو لطف کنید شما روش کار کنید و مسائل مرتبط حالا ما واردش خواهیم شد، اونجا سعی کنید که اون چه که هست و اصلا مسائلی که هست و نمیگم حتی آینده پژوهی کنید. آینده پژوهی که به نظر من زیادم فضا داره، اینقدر مسائلی در آینده مطرح میشود که امروز اصلا یعنی میشه تصور کرد، بعضی‌ها را امروز اصلا نمیتونیم تصور کنیم چون هنوز دانش پیشرفت میکنه، امکانات زیادی دست انسان میاد، میفهمه که یعنی چی. همون جور که الان متاسفانه برای جوانان غربی و اینها دوشک‌های خاصی، عروسک‌های خاصی ساخته شده که بغل میکنند و با اون زندگیشون رو سر میکنند و خودشون از تنهایی بیرون میارن، با همون زندگی میکنن، با همون ازدواج میکنه، یعنی با یک عروسک ازدواج میکنه، با همون بازی ها هم به زمانی به یه حدی میرسه که چه بسا یک عرصبت که پرتو مجسمی در زندگی او وارد میشود، با همون هم بازی میکنه. ولو میشه دیگه، یعنی وقتی علم پیشرفت میکنه میتونه با این پرتوها رو محدود کنه، در یک به شکل یک حساب چیز در بیاره، مجسمه گونه در بیاره، گونه هاش هم فعلا اینا اوناست که شاید تصور به راحتی پیشش نره، خیال وافیه، ولی خب اونایی که نه الانش هم هستن میشدن تصور کنه که در آینده از اینا بهره گیری میکنن تو بازی ها. تا حالاش بیشتر تو سینما بوده، هر آن چه که در سینما اتفاق میفته شما دیگه میدونید که امروزه دارن توی بازی ها میارن دیگه، و تازه دارن ارتقاش هم میدن و سوال های مختلف راجع به اینا داریم. دارای ظرفیت های هفتمین ویژگی، دارای ظرفیت های متنوع اقتصادی. واقعا بازی های سنتی ابدا اینجوری نبود که اینقدر دارای ظرفیت های اقتصادی و دارای امکان تعاملات اقتصادی باشه، هم داخل بازی هم بیرون بازی، همه جور همه جور. این همه آمارهای گردش مالی که در کشورها و مراقاتل بازی ها، ولذا افراد با انگیزه های قوی وارد این عرصه میشن. هشتمین ویژگی، تنوع اهداف خیر و شر، اهداف خیر و شر در تولید و توزیع و مصرف بازی ها. این اهداف خارج بازی هستن. اینا جای واقعا بحث داره و یکی از بحث‌های مهم ما در مورد بازی‌ها همین قسمتش هست که اهداف بیرونی، یعنی اهدافی که یک بازیکن، یک گیمر میره سراغش، میگیم برای چی رفتی این بازی رو انجام بدی، یا اونی که تولید می‌کند یا اونی که توزیع می‌کند، این اهدافشون اینقدر تنوع داره و به تناسب اهدافشون هم حکمشون متفاوت خواهد شد، انواع احزاب انواع احکام رو خواهد داشت و ما مسائلشون انشاءالله بهش خواهیم پرداخت و همین خودش یک دریایی از مباحث رو داره. نهمین ویژگی آثار و پیامدهای فراوان تربیتی اعتقادی، دیگه حالا خودتون بگید دیگه، جسمی روانی اینا رو اضافه کنید، آثار و پیامدهای فراوان جدی. ببینید این آثار جدی هست، آخه همه بازی ها آثار دارن ولی این آثارش خیلی جدیه در زمین و خیلی هم گسترده هست، هم از جهت کمیت بالاست این آثار و هم از جهت کیفیت. آثار تربیتی، اعتقادی، جسمی، روحی روانی، اخلاقی، اینا همشون در بازی ها دیده میشه. این ویژگی ها باعث شده تقریبا 9 تا ویژگی از هر کدوم چندین باب مختلف باز میشه، اینا باعث شده آقا ما بگیم بازی های رایانه واقعا جای بحث داره. شما اگر تونستید موارد غیر از اینایی که من گفتم برای اهمیت بحث فقهیش و اون مسئله در قالب مسئله شناسی فقهی بازی ها اگر غیر از اینا که من گفتم باز دارید، همینا عناوین کلیشون بودن، بیان کنید من استفاده کنم انشاءالله. این جلسه به همین اکتفا میکنم و الحمدلله رب العالمین.